بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث: بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه: بررسی مسئله ازدواج در اسلام.
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيامى ما طاب لكم. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و ناله الفدا اجماعا صلوات خط کنید. به حول قوه الهی و عنایات حضرت ولی عصر، مبحث ازدواج رو که قول داده بودیم به صورت مفصل و تحلیلی در مورد اون بحث کنیم، انشاءالله از این جلسه شروع خواهیم کرد و امیدواریم خدای متعال توفیق و حوصله مرحمت بکنه که بتوانیم در ارتباط با همه موضوعاتی که در شرایط کنونی نیاز نسل جوان ما هست در مبحث ازدواج به تفصیل مسائلی رو عنوان کنیم. ابتداءً بحث امشب رو عنوان مقدمه عرض می کنم و موضوع بحث ما بررسی مسئله ازدواج و بینشی است که اسلام نسبت به مسئله ازدواج ارائه کرده است. اولا عرض بکنم که ما وقتی اسلام رو مطالعه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اسلام یک سیستم کامل است برای اداره زندگی انسان، در حقیقت یک مجموعه است، یک دستگاه سازنده منسجم است که هیچ کدام از اجزا و ارکان این مجموعه جایگزین اجزاء دیگر اون نخواهد شد. و وقتی بیان شد که اسلام یک سیستم است برای اداره زندگی انسان، طبیعتاً برای این سیستم باید یک سلسله تئوری‌های هم وجود داشته باشد. مجموعه تئوری‌هایی که در این سیستم برای اداره زندگی انسان از ابتداء زندگی تا انتها اون برای ما تبیین شده است، چیزی است که به اون می‌گوییم فقه. و فقه اسلامی و فقه اهل بیت به تعبیر امام تئوری اداره واقعی و کامل زندگی انسان از ابتدا تا انتها خواهد بود. ما وقتی به مسائلی که اطراف زندگی افراد وجود دارد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یکی از ریشه‌های اساسی وجود مشکلات در مسائل خانواده‌های عزیزان جوان و کسانی که تازه تشکیل خانواده می‌دهند، از بینش و دیدگاهی است که اونها نسبت به ازدواج، نسبت به همسر و شرایط انتخاب همسر دارا هستند. و یکی از خدماتی که قرآن کریم در حق بشریت انجام داده است، اصلاح دیدگاه و بینشی است که انسان‌ها نسبت به شخصیت زن و همچنین نسبت به موضوع ازدواج داشته‌اند. من با مثال عرض بکنم که مثلا در چین در گذشته‌های دور که هنوز متأسفانه بقایای این اندیشه وجود دارد، برای زن و به تبع ازدواج فوق العاده دیدگاه محقرانه قائل بوده اند و حتی این به عنوان یک رسم بوده که هر مردی یعنی هر زنی میتواند در اختیار چند مرد باشد و چند مرد مالک یک زن باشند. این یک دیدگاه در هند که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نقل می کنند، زن پس از مرگ شوهرش از دو ویژگی برخوردار بیشتر نیست، یا اینکه باید همراه با شوهرش سوزانده شود و یا اینکه پس از شوهرش آماده باشد برای یک زندگی مذلتگونه و ذلیل گونه و ذلت بار. یه چنین دیدگاه محقرانه ای رو برای زن ارائه کردن. در اعراب جاهلی قبل از اسلام، همون آیات سوره مبارکه تکویر رو شما بررسی بکنید به موضوع پی خواهید برد، با اون تعبیر بعی زن به نقتلت که قرآن کریم مطرح کرده. متاسفانه جاهلیت متمدن و پیشرفته در زمان ما هم در بعضی زمینه‌ها خیلی نسبت به قبل پس رفت داشته است و تا اونجایی که توانستند شخصیت واقعی زن رو تحقیر کرده اند. همینقدر کافیست شما ببینید اخیراً با پاپ ژان پل دوم ظاهراً مصاحبه کردن. در مصاحبهش ایشون گفت آمریکا گورستان ارزش‌های انسانی شده است. یکی از ارزش‌های انسانی که به اصطلاح مدفون گردیده است، دیدگاه ارزشی و عالی است که نسبت به شخصیت زن انبیاء الهی ارائه کردند و اونها خرابش کردند. ابتداً اجازه بدید در این زمینه نکته ای رو عرض بکنم و بعد بپردازیم راجع به دیدگاه اسلام در مورد مسئله ازدواج. ببینیم در این سیستم کامل برای اداره زندگی انسان، در ارتباط با این بخش زندگی انسان که یکی از حساس ترین بخش های زندگی است، مسئله ازدواج چه برای دختران و چه برای پسران، اسلام چه بینشی رو ارائه می کند. اولا در سوره نساء در ارتباط با حقوق زنان آیه 11 هم خدای متعال فرماید یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، که برخلاف تفکری که قبل از اسلام بوده که برای زن حقوقی قائل نبوده اند، اینجا اولا خدای متعال وصیت کرده است نسبت به فرزندان و بعد مشخص کرده که لذکر مثل حظ الانثیین. یه تعبیر لطیفی اینجا وجود داره، اون که نگفته لل اونسا مثل حظ مثلا دو برابر حظ ذکر، معیار برای ذکر رو معیار رو اونسا قرار داده، زن رو معیار قرار داده برای میزان حقوقی که باید ببرد از کی، از به اصطلاح اون ارثی که مثلا پدر میخواهد وصیت بکند، مادرش چه از او باقی میماند و اینجور مسائل. این یه نکته. این دلیل بر این میشه که خدای متعال برای شخصیت زن حقوقی رو قائله، همونطور که برای شخصیت مرد حقوق قائله، لکن تفاوتی که در اینجا وجود داره برمیگرده به تفاوتی که در ساختمان وجودی زن و مرد ایجاد شده طبق حکمت بالغی الهی. در سوره مبارکه نحل آیه 58 خیلی زیبا خدای متعال بیان میکنه، میگه فَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. وقتی به یکیشون در قبل از اسلام میگفتن خدای متعال یه بچه دختر به شما داده، این چهره تاریک میشد، سیاه میشد و هو کظیم، دلت کفیم یعنی دلتنگ می شدن که چرا به ما دختر دادن. متاسفانه این فکری که قرآن میگه مال قبل از اسلامه هنوز که هنوزه در میان بعضی از افراد در جامعه ما وجود داره و این فکر قرآن مهر باطل میزنه روش و میگه مال جاهلیته. جالبه، خیلی جالبه، وقتی خدای متعال میخواد بگه در رابطه با این که ما هستیم که عنایت میکنیم به افراد که بخم بچه میدیم، به کسایی که بخم عقیمشون میکنیم، میگه یهب له اناسا، یا بله باید مضمون آیه همین باشه، درست در حافظم نیست. اون نکته اینه که اول دختر رو میگه ما هبه میکنیم و بعد پسر به هر کی که خواستیم. یعنی اینجا دختران رو در این آیه شریفه خدای متعال مقدم انداخته بر کی؟ بر پسرها. و این یک مبارزه است، علاوه بر این که تفضل الهی شامل دختران است، بقای جامعه به برکت این هاست و مسائل دیگری که در قرآن در این زمین مطرحه، میشه استفاده کرد ازش که داره با اون فکر غلط هم که وجود داره که پسر امتیاز بیشتری نسبت به دختران در جامعه داشته و اون با اون مبارزه میکنه. در هر حال در دنبال آیه فرمان یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اینا فراری میشدن به خاطر اینکه بهشون گفته بودن شما دختردار شدید و خیلی بد میدونستن، ظاهرا در اطرافشون بهشون به اصطلاح حالت بدی نگاه میکردن، نه برای اینکه در اون وضعیت قرار نگیرن از قومشون فاصله میگرفتن، یا این رو علا حونن سبک میکردن این دختر رو، ام یدو صحوف ترابی ها میگفتن در خاک چیکار بکنیم، دستیسه کنیم، پنهانش بکنیم دیگه او پیدا نباشه، علا سا اما یحکمون، خیلی بد حکم میکردید، خیلی دیدگاه بدی داشتید نسبت به شخصیت زن. این چه دیدگاهیه که شما راجع به زنها ارائه میکنید؟ سوره مبارکه نحل آیه 58. فلذا خدای متعال اولین حامی و اولین احیا کننده شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی زن است. زن رو به عنوان عامل مهمی برای سعادت زندگی مرد معرفی کرده است و از عوامل رسیدن به بهشت رضوان الهی رو زن معرفی کرده. اون دیدگاه غلطی که کلیسای منحرف، یهودیت تحریف شده، جاهلیت و بربریت ارائه کردن و امروزه دنیای غرب داره القا میکنه، اسلام تمامش رو مهر باطل کشیده باشه. من نمیدونم خواهران گرامی دنبال بودن ببینن در کنفرانسی که در کشور چین در ارتباط با زنان برگزار شد، دنبال بودن ببینن چه مواد حقوقی تصویب شد و دنیا میخواست چه دیدگاهی رو راجع به زن ارائه بکنه. بیش از حدود ظاهرن 30,000 زن رو از 180 کشور جهان جمع آوری کردن در چین، اینها نشستن، بسیاری از موادی که به تصویب اونها میخواست برسه و بعضیش جلوگیری شد، اون موضوعات بود که اسلام در بعد مخالف اونها قرار گرفته، اونها میخواستن تأکید کنن و تقویتش بکنن. بعضی از انسان نشناسان و زن نشناسان مواد حقوقی اسلام رو در ارتباط با دیدگاهش نسبت به زن، اونها رو عامل تضییع حقوق میدونستند که پیدا بود غرض ورزی دارن میکنن. حالا اینجا نگاه بکنید، خدای متعال میخواد در اینجا بگه ما برای عمل زن و عمل مرد احترام قائلیم و فرقی بین شخصیت حقوقی زن و مرد قائل نیستیم. میگه انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثا بعضکم من بعض، ما عمل هیچ کس رو ضایع نمی کنیم، میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، ما هم برای مرد و عمل مرد ارزش قائلیم و هم برای چی؟ عمل زن. و همین دیدگاه باعث شد که شخصیت های بزرگی رو در تفکر اسلامی زمینه رشدشون ایجاد بشه. کافی شما به کتاب ریاحین و شریعه که یکی از علمای بزرگوار نوشتن در ارتباط با شخصیت‌هایی که در طول تاریخ اسلامی در میان زنان ما به رشد و تعالی رسیدن آنها رو ببینید. همینقدر براتون بگم که قرآن کریم یک سوره کامل رو راجع به زن اختصاص داده، سوره نساء رو، که ما چنین سوره ای در مورد رجال در قرآن کریم نداریم، که اگر کسی سوره نساء رو از اول تا آخر ببینه، که یکی از محققین از آیه 25 شروع کردن، آیه 25 سوره بقره که در مورد شخصیت زن شروع میشه، عجیب خدای متعال شخصیت زن رو از نظر حقیقی برده بالا و تفکرات و اندیشه‌ای که الان داره القا میشه خلاف منطق قرآن کریم باعث شده بسیاری از استعدادهای معنوی اونها کوبیده بشه. به باب مثال قرآن کریم در سوره بقره میگه زن اگر نباشه زندگی مرد به هیچ عنوان در روی کره زمین ادامه او با گوارایی همراه نخواهد بود. مرأه و به اصطلاح امرأه، اینها یعنی همون کلمه مرأه، عاملی است برای گوارایی زندگی مرد. مریع یعنی گوارایی، و زن میتوانه این گوارایی رو در شخصیت مرد و در زندگی مرد ایجاد بکنه. کلمه زوج که ما انشاءالله در همین زمینه بحث خواهیم کرد، یکی از ویژگی‌های فوق العاده حساس شخصیت زنه. شما این نکته رو توجه کنید، فکر خیلی دقت بکنید. زوجه یعنی کسی که شما می‌بینید تا قبل از اینکه ازدواج بکنید به واسطه وجود غرایز، التهابات درونی زائد از غرایز، شدت و غلیان شهوت، احساسات عاطفی بالا، اون تجاذبی که بین جنس زن و جنس مرد انجام میگیره، هستن قدرت فکری، آرامش کامل برای مرد وجود چیه نداره. نتیجتاً چون مرتب درون او به هم ریخته است، قدرت استفاده از بیرون رو هم چی از دست میده. شناخت او از جهان متغیره، شناخت او از خودش چی متغیره، شناخت او از پدیده ها متغیره، قدرت استفاده لازم از امکانات و استعداد درونی برای او نیست. قرآن میگه ما یکی از امتیازاتی که به زن داده ایم اینه که زن میتونه بین مرد با درون مرد و ثمره اون بین مرد با نظام هستی هماهنگی ایجاد بکنه، و این یکی از ویژگی های زن است به نام زوجیت. زوج یعنی چه؟ یعنی هماهنگ. زوجه یعنی عاملی که بین فکر و روح شما با وجود شما، با روح شما و بیرون از وجود شما هماهنگی ایجاد میکند. به یکی از نکته‌های لطیفیست که خدا در قرآن مطرح کرده، نه اینکه یک عنوان باشه برای زن، یک امتیاز فوق العاده زیربناییست برای زن. اینجاست که اگر کسی ازدواج کرد، دیدین کسانی که ازدواج میکنن بعد از ازدواجشون یک حالت آرامش و وقاری در وجودشون حاصل میشه و آمادگی بیشتری پیدا میکنن برای دریافت‌های فکری. و بر همین دیدگاه قرآن میگیم ازدواج علاوه بر اینکه مخالف با ادامه تحصیل و تحقیقات علمی نیست، بلکه یک مؤید است، به شرط اینکه همون زوجیت چی بشه؟ محقق بشه. یعنی هماهنگی فکری بین یک زن و مرد اگر انجام بگیره، اونجا زوجیت هم به اصطلاح تحقق پیدا کرده. پس این یک دیدگاهیست که قرآن کریم نسبت به زن ارائه کرده. قرآن کریم زن رو میگه اگر زن، حالا این ور دنیا رو گفت، اگر زن نباشه مرد مریع نیست، گوارا نیست، زندگی شیرین نیست. اون ورم توی بهشتم گفته چی؟ توی بهشتم گفته اگر زنها نباشند شما خالد و همیشه چی؟ نیستید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما صدر رو، از علمای بزرگ که تفسیری دارند ایشون در ارتباط با شیوه های کار کردن در مورد قرآن. این بزرگوار یکی از دیدگاه‌هایی که راجع به قرآن دارن اینه که آیات قرآن تقدم و تأخرش رابطه علی و معلولی دارد. یعنی اگر جایی گفت و هم فیها خالدون، این قبلش گفته چی؟ فیها ازواجون مطهره و هم فیها خالدون، برای مردهای بهشتی ازواج پاکیزه‌ای هست و هم فیها خالدون. ازواج مطهره میشه علت، معلولش فی چی؟ و هم فیها خالدون، یعنی چون زنها در بهشت هستن شما میتونین همیشه در بهشت دوام بیارید. اونجا هم خدای متعال این امتیاز رو برای زنها چیه؟ قائل هست. اینجا این تیکه بد نیست، من برای رفع خستگی یه نکته ای بگم. یکی از دوستان بزرگوار ما که رحمت خدا رفتن و همینجا هدیه روحشون یه صلوات بفرستید، میبشتن لطفاً بفرمایید دوستان به طرف چپ برون، با همه چلجه میذاریم که به طرف راست برن. ولی این بزرگوار در یه جلسه تفسیری از یکی از علما قرار گرفته بودن. اون عالم بزرگوار در تفسیر ظاهرن سوره واقعه فرموده بودن بهشتی ها در بهشت یه طرف نشستن، خانومشون و خانومهاشون هم روبروشون نشست. این من نهی خودم خب تقریبا یه مسئله اختصاصی و ویژهیشون بوده، محکم میزن روپاش، میگه با یه تعبیری که آخه اینا تا اونجا هم بمونه ما هستن و اون نمیکنن. خلاصه آقا خب خندشون میگیره و جلسه به هم میخوره. وسی با حالت خاص و شوخی معابانه خودشون گفته بودن. بعد اون بزرگوار گفته بودن که بله، در برزخ منازل و مراحلی که ما طی میکنیم آرام آرام تصفیه میشیم، پاک میشیم. مثل عمه پیغمبر اکرمه که رسید خدمت پیغمبر، گفت دعا کنین که من به بهش برم. حضرت یه مطایبه کردن، یه کلام پاکیزه زیبایی فرمودن، فرمودن پیرزنها وارد بهش نمیشن. خیلی گریه کرد. حضرت رسول اکرم تبسمی کردن، فرمودن که جوان میشید و میرید. و همون سوره آیه سوره واقعه رو خوندن که اینها ابکارا بکر و تازه خواهند شد، تصفیه میشن، پاک میشن و بهش رضوان الهی وارد میشن. در هر حال اینجا اون اشکال هم ممکنه در ذهن بیاد که آخه چطوری ما با زنهامون هماهنگیم در بهشت، با این منازلی که عرض کردم در برزخ تسبیح میشه. انشالله جوابش داده میشه. پس ببینید قرآن کریم این دیدگاه زیبا و عالی رو نسبت به شخصیت زن ارائه میکنه و همین یکی از عوامل استحکام خانواده هست در اسلام. این دیدگاه رو هیچ کتابی مثل قرآن مطرح نکرده و همینجا من عرض بکنم تا کنون متاسفانه دیدگاهی که قرآن کریم در مورد شخصیت زن ارائه کرده در این زمینه که عرض کردم کسی احیا نکرده. باید یکی یکی آیات قرآن بررسی بشه، امتیازاتی که زن داره خاص وجودش هست ارائه بشه، زنان ما بدونن که چه دیدگاهی خدا ارائه کرده راجع به اونها، مردهام بدونن که خیلی از برخوردهایی که با شخصیت زن میکنن به جز ظلم چیز دیگری چی وجود نداره. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه نکته لطیفی دارن که الرجال و قوامون علی النساء، ایشون فرمان رجال باعث قوام شخصیتی زن هستن. یعنی این که زن یک سری نیازهای فکری، روحی، عاطفی و جسمی داره، مرد موظفه در اون مقداری که خدا متعال به اون فضل داده، زیادی داده، نیازهای او رو برطرف بکنه. وقتی نیازهای شخصیتی او برطرف شد، شخصیت زن قوام پیدا میکنه. خب تلقی که بسیاری از مردها دارن غلط اینه که الرجال مسلطون علی النساء، و همینجاست که خیلی از برخوردهای زشت و مخالف با فرهنگ اسلامی نسبت به شخصیت زن به اصطلاح الغا میشه. و بسیاری از خواهران دانشجوی ما وقتی راجع به اسلام و دیدگاه اسلام در مورد شخصیت زن اعتراض دارن، یکی از اعتراضاتشون اینه که چرا خدا گفته الرجال قوامون علی النساء. بندگان خدا توجه ندارن که الرجال قوامون علی النساء ترجمه غلط مشهور شده، بعضن برداشت همونه که عرض کردم مسلطون علی النساء. یک دیدگاه دیگری که قرآن راجع به زن مطرح کرده که البته طرفینی هست، در سوره بقره آیه 187 هن لباس لکم و انتم لباس لهن، شما لباسید برای زنها و زنان هم چیه؟ به اصطلاح یعنی زنها لباس هم برای شما و شما هم لباس هستید برای زنها. خب لباس انسان رو عیوبش رو میپوشونه، در مقابل سرما مقاوم میکنه، در مقابل گرما به اصطلاح او رو آماده میکنه، نمیگذاره از اشتباهات او ظهور پیدا بکنه و آثار دیگری که میتونه چیه داشته باشه. این تعبیر رو خدای متعال هم برای مرد گفته نسبت به زن و هم زن نسبت به چی؟ به مرد. اینجا نمیتونه مرد وجه امتیاز نسبت به زن یا زن نسبت به مرد داشته باشه. هر دو عاملی هستن برای پوشش عیوب و رفع نقائص هم دیگر. و همینجاست که ما میفهمیم خدای متعال میگه زن و مرد باید مشترک باشن در مسائل اصلی زندگی. اینطور نباشه که زنها دور باشن از واقعیتهایی که اطراف زندگی مرد در بیرون از خانواده میگذره، و یا از مرد دور باشه از مسائلی که زن در درون خانواده خودش دارا هستش. من استدعا میکنم در این زمینه حتما برادران عزیز و خواهران گرامی حتما حتما جلد اول کتاب پا به پای آفتاب رو مورد مطالعه قرار بدن. شاید اکثر این کتاب، بخشای این کتاب در ارتباط با روش برخوردی امام رحمت الله علیه با خانواده و همسر و دخترانشون بوده. و شما وقتی مطالعه میکنین واقعا دیدگاهی که امام ارائه کردن، عملی کردی که ایشون داشتن، خیلی به اعتدال نزدیکتر تا دیدگاهی که دیگران ارائه میکنن. و به قول علامه طباطبایی اگر بخواهیم تشخیص بدیم حکمی مربوط به اسلام هست یا نه، همین به اعتدال نزدیکتر بودن اون یکی از معیارهای اسلامی بودن و یا غیر اسلامی بودن اون دیدگاه خواهد بود. خب حالا بریم سراغ بحث ازدواج. حالا اینجا یه تیکه از آیه‌ای که میخوام در ارتباط با ازدواج بگم در ارتباط با اصلاح بینش مردها نسبت به شخصیت زن هم هست که قابل توجهه. خدای متعال فرماید در سوره مبارکه روم، ظاهرا آیه 21 باشه، و من آیاتهی ان خلق لکم، اولا یکی از راه‌های خداشناسی رو شخصیت زن معرفی کرد. واقعا هم یکی از آیات عجیب معرفی خدا همین وجود زنها هستن، چه از لحاظ فکری چه از لحاظ ساختار روحی. البته کسی سوء استفاده نکنه، مطالعه در ارتباط با این آیه از آیات الهی با حدود و ثغور شرعی است. یه بنده خدا روایت رو آورده بود که پیغمبر اکرم فرمودن که سه چیز بینایی انسان رو زیاد میکنه: یکیش نگاه به آب، یکیش نگاه به غروب ظاهرن، یکیش نگاه به زن زیبا. او گفت ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم، اینها مربوط به شرایط خاص با روایات دیگر باید تبیین و تفسیر بشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم، اولا از آیات شناخت خداست، این دیدگاه. پس اینجا با این دیدگاه میره کنار که زن پلید نیست، زن موجود کثیفی نیست، زن نحس نیست، زن عامل بدبختی نیست، بلکه زن آیت است. در ارتباط با مرد چنین تعبیر رو در قرآن کریم ما دارا نیستیم. من یکی از ویژگی های او رو میگم، شاید اگر بخواهیم از نظر روحی مهمترین امتیاز زن رو در مقابل با مرد بگیم، این امتیاز باشه که مردها یک تصویری از حیات رو میدانن، اما زن طعم واقعی حیات رو میچشه. حالا یه مثال عرض میکنم، شما یه بچه 3 ساله 2 ساله رو ببینید، مادر اون بچه با این بچه چگونه برخورد میکنه و پدر اون با او چگونه برخورد میکنه. اگر زنها طعم شیرین حیات رو نچشیده بودن و با این فرزند ارتباط طبیعی و حقیقی برقرار نکرده بودن، با این مشکلاتی که در طول زندگی فرزند به وجود میاد، اینها نمیتونستن خودشون رو هماهنگ بکنن. و این یکی از آیات الهی است. خدا رحمت کنه مرحوم ملا نظر علی طالقانی رو در جلد اول کتاب کاشف الاسرار در برخوردهای زن با فرزند بیش از 40 برهان برای اثبات وجود خدا استخراج کردند. توجه فرمودید؟ بچه 2-3 ماهه شیرخواره رو در نظر بگیری، کنارش گذاشتی، درست؟ مادر اون کنار او قرار گرفته، یه مرتبه یه صدای بلندی، سخن بلندی نسبت به فرزندش ارائه میکنه، بچه شروع میکنه گریه کردن، بعد لبخند میزنه، بچه آرام میشه. این دلیل بر شناخت فطری کودک است نسبت به حسن و نسبت به قبح. فطرتا الله التی فطر الناس، خدای متعال این فطرت شناخت برخورد خوب و شناخت برخورد زشت رو در درون کودک ایجاد کرده. حالا اگر این مادر از بچه فاصله بگیره گریه میکنه، به اون نزدیک بشه انس میگیره، آرام میشه. تمام این روابط از علائم و اثبات وجود خداوند نیست، اما این قسمت از آیه در مورد با در ارتباط با خود و وجود زنه و برخوردها و ظرافتهای روحی که در او وجود داره. بسیاری از مشکلاتی که در درون خانواده ها وجود داره به نظر میرسه که این بعد از وجود زن رو مردها در نظر نمیگیرن. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم، یکی از آیات اثبات وجود خداوندی وجود زنها هستش. ملاحظه بخونید، وجود مقدس صادق آل محمد صلوات الله علیه مجمعین فرمودن اگر مردی به همسرش بگه من تو رو دوست میدارم، این جمله هیچ وقت از دل زن زائل نخواهد شد. چرا؟ به چه دلیل از وجود زن زائل نمیشه؟ خدا این احتیاج به تحقیق داره. چرا؟ چه ویژگی در وجود زن موجوده که زن این گونه برخورد میکنه؟ این چه روحیه‌ای است در وجود زن؟ در سوره مبارکه لقمان اگر توجه بفرمایید، در این زمینه باز نکاتی هست. یه صلواتی خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. آیاتی هست که انشاءالله به موقع در موقع لزوم من انشاءالله خدمت شما عرض می کنم. آخر آیه شریفه می فرماد لتس کنو الیها، ما اینها رو، این آیت الهی رو، یکی از آیات الهی که زن باشد رو خلق کردیم برای سکونت. مرحوم راغب اصفهانی یه تعبیر فوق العاده ظریفی در ارتباط با تعریف سکونت بیان کردن. اما سکونت حالتی است که وقتی سر گوسفند رو ذبح میکنن خون جهنده میرزه بیرون، وقتی خون تمام شد دیگه بدن گوسفند تکون چی؟ نمیخوره. به چاقو عربها میگن چی؟ سکین. اینجا مرحوم راغب اصفهانی فرمان این تل تسکنو، یعنی همونطور که وقتی سر گوسفند رو ذبح میکنن و خون جهنده بیرون میرزه و گوسفند آرام میشه دیگه، ازدواج عاملی هست، ارتباط با یک زوجه که زوج باشه، هماهنگ باشه، تمام اون عواملی که باعث میشده مرد التهاب و اضطراب و بیقراری داشته باشه ذهن بشه و چی؟ به آرامش برسه. این میشه چی؟ سکونت. و یکی از خصوصیات ویژه ایست که خدا در وجود زن قرار داده. اما اونی که میتونه نصف دین رو حفظ بکنه و جعل بینکم مودتون و رحمه هست. این مودت، ارتباط قلبی و عاطفی که بین دختر و پسر و جوان ایجاد میشه، این در حقیقت نصف دین رو حفظ میکنه. این نکته ایست که انشالله در مباحث بعد بیشتر در موردش صحبت میکنم. به یه دو روایت اکتفا میکنم انشالله. بحث تفصیلمون رو میگذاریم برای هفته های آینده. وجود مقدس پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایتی فرمودند هر جوانی که در دوران جوانی خودش ازدواج بکنه، عج شیطانه یا ویله اسم منی دینه، شیطان یه ناله میزنه، یه فریادی میزنه و میگه وای بر این جوانی که ازدواج کرد در دوران جوانی. چرا وای بر او؟ به خاطر اینکه اسم منی دینه، دینش رو چیکار کرد؟ از من حفظ کرد، من دیگه نمیتونم در دین او دست بردی بزنم، دین او رو در معرض خطر قرار بدم. خب این یک دیدگاه راجع به ازدواج. در یک روایت دیگری از حضرت صادق سلام الله علیه نقل کردن، مرحوم شیخ راملی در ظاهرن جلد 11 یا جلد 14 وسائل شیعه باشه، فرمودن دو رکعت نمازی که شخص متزوج اقامه میکنه، شخصی که ازدواج کرده اقامه میکنه، افضل من 70 رکعه یصلیه ما اعذب. اون دو رکعت نمازی که شخص متزوج میخونه افضل است از 70 رکعت نمازی که شخص بیزن و شخصی که ازدواج نکرده یا بی شوهر میخونه. چرا؟ شاید یکی از علتهاش این باشه که جوانی که ازدواج نکرده وجود غرایز که نیروی قوی داره، اون حضور قلبی که روح نمازش رو مانع میشه، ولی وقتی ازدواج کرد سکونت بر او حاکم شد، دیگه در حقیقت مانع مفقود میشه برای توجه به ذات باری تعالی، دیگه باید از طریق عوامل دیگر و موانع دیگر رو برطرف بکنه. طبیعتاً فضیلت نماز شخصی که با حضور و توجه قلبی باشه بیشتر از کسی که حضور نداشته باشه. شاید هم به خاطر این باشه که این جوان آمادگی داره برای معصیت و انجام گناه و آلودگی، اونها هم مانع توجه قلبی و مانع قبولی نماز و اقامه یک نماز حقیقی میشه. خب اینجا یه چند تا روایت دیگه نوشته بودم، من انشالله واگذار میکنم به هفته آینده، تا همینجا کفایت میکنه بس. فقط یه نکته ای رو میخوام بگم و اون نکته این که در این شرایط کنونی اگر چنانچه برای کسی امکان ازدواج نباشه یا شرایطی داشته باشه که بخواد دیر ازدواج بکنه، اولیاء ما ائمه خدا برای ما چه دستوراتی رو دادن که ما بتوانیم خودمون رو از گناه حفظ بکنیم. انشاءالله هفته آینده عوامل بازدارنده از گناه برای کسانی که ازدواج نکردن رو بررسی میکنیم و بعد میپردازیم به مباحث ازدواج، سن ازدواج، ویژگی‌های انتخاب همسر. سوالاتی رو مطرح کردیم در ارتباط با مصاحبه که در مصاحبه چگونه بحث بشه، انشاءالله بنا داریم مفصل اونها رو در موردی صحبت بکنیم. تا اونجایی که ائمه به ما دستور دادن، نکته هایی که در روایات در آیات شریف قرآنی هست مطرح بشه و امیدواریم انشاءالله با رعایت کردن اونها عزیزان جوانه رو بتوانند کانونهای سالمی رو برای خودشون ایجاد بکنن. چون ایام به اصطلاح فاطمی هستش، توسلی پیدا میکنیم به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و از وجود مقدس حضرت زهرا خواهش میکنیم انشاءالله کمک بکنن، تفضل بکنن، جامعه ما شرایطی برش فراهم بشه که ازدواج ما آسان بشه انشالله و عزیزان جوان ما بتوانند به راحتی تشکیل زندگی بدن. امیدواریم انشالله همه عزیزان جوان با توجه کامل به وجود مقدس حضرت زهرا و استمداد از این بزرگوار بتوانند سالم زندگی بکنند. و بد نیست من این نکته رو بگم، اگر جوانی قبل از ازدواج پاک بود و خودش رو پاک نگه داشت و در مسیر ائمه هدا علیهم صلوات الله قرار گرفت، با رعایت دستورات اونها و تفضلات خاصی که خواهند کرد انشاءالله در مسئله ازدواج هم موفقیت به دست خواهند آورد. و همینجا عرض میکنم انشاءالله عزیزان مراقب باشند، بدونن ما همه تحت نظر هستیم، اعمالمون، گفتارمون، رفتارمون تحت نظر حضرت ولی عصر، تحت نظر پیغمبر اکرمه. انشاءالله مراقب باشیم تا اونها هم طبق وعده الهی عنایات خاصشون رو شامل حال ما بکنن. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعد ما أحاط به علمك اكفر بهم ذنوبنا واحفظ بهم إمام زماننا واحفظ بهم علماء العاملين سيما آية الله خامني اللهم ارزقنا عقلا كاملا وارزقنا قلبا سليما وارزقنا أخلاقا كريما اللهم اجعل عواقب وخواتم أمورنا خيرا خدایا لحظه به لحظه بر محبت محمد و آل محمد در قلوب ما بیفزا، توفیق شب زنده داری به همه ما مرحمت بفرما، ما رو آنی به آل خودمون واگذار مفرما. سروران عزیز حاضر در جلسه در پناه امام زمان محافظت بفرما به جای محمد و آل محمد.